سلامت باشید، صبح جناب عالی هم بخیر.
خوبید آقای دکتر، تبریک میگم هفته دفاع مقدس.
منم به جناب عالی و همه شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم.
درود بیکران. یک عادت معلوفی بود در زمان دفاع مقدس، در واقع همرزمان شما حتی رزمندگان جناب عالی رو با نام آقا محسن صدا می زدن، حتی خود حضرت امام هم این در واقع نکته رو رعایت می کردن، به شما گفتن آقا محسن، یعنی اینقدر با شما احساس صمیمیت و الفت می کردن. اجازه داریم بهتون بگیم آقا محسن، یعنی که نه همون آقای دکتر رو ترجیح می دید؟
منم ترجیح می دم همین لفظ و عنوان صمیمانه و عاطفی که بین ما و حضرت امام و رزمنده ها بود شما هم
درود بر شما، جسارت میکنی.
من خوشحال میشم، بفرمایید.
مخلصیم آقا محسن. پس ما به یاد به ایام دفاع مقدس جناب آقا محسن صدا میکنیم. یک اتفاق سترگی در تاریخ انقلاب اسلامی رقم خورد طی 8 سال دفاع مقدس. یک سری جوونی که شاید توقع نمی رفت که این گونه بدرخشند، جوونایی که فقط یک باور، یک ایمان و یک عقیده اونها رو راهی در واقع جبهه های جنگ کرده بود، صحنه هایی از رشادت و صحنه هایی از مردانگی رو رقم زدن که امروز باعث شده مملکت ما همچنان بعد از 30 سال از پایان جنگ به اون اتفاق بنازه، بباله و اون رو یک سرمایه بدونه. این اتفاق چجوری شکل گرفت و چطور میشه این ارزش رو حفظ کرد آقا محسن؟
ببینید در حقیقت معجزه همینه دیگه. معجزه اینه که در تصورات غیر ممکن، تصورات که انسان فکرشو نمی کنه، یه مرتبه یه حادثه به وجود میاد که بهش میگن خارق العاده. اما واقعیت اینه که منشأ این معجزات دل آدم هاست، اعتقاد آدم هاست، باور آدم هاست. و ملت ها هم خب متفاوتن. ملت ما هم در انقلاب اسلامی هم در دفاع مقدس نشون داد یه ظرفیت معجزه آفرینی داره، یعنی پتانسیل، یه ظرفیت، یه توانایی نداره. خیلی کار ظاهرش ساده است اما عمقش خیلی زیاده. یعنی به ایران حمله شده، به 5 استان حمله شده، ارتش بحث عراق با حمایت آمریکا، روسیه، کشورهای بزرگ میاد وارد خاک ایران میشه و چیزی نزدیک 2.5 تا 3 میلیون مردم بیپناه آواره میشن. یه چین چیزی وجدان جوانهای کشور رو به تحرک وادار میکنه و اینا برای لبه‌گویی به ملتشون، به رهبرشون، از زندگی، شغل، تحصیل، علائق، بعضی از زن و بچه، پدر و مادر، همه رو رها میکنن.
بله.
میان درست وسط معرکه آتش و دود و خون قرار میگیرن و معلوم یه چین انسان هایی که در یه چین شرایطی تصمیم میگیرن، اینا باید آدم های بزرگی باشن، باید آدم های باشن که با دیگران متفاوتن، که بدون این که جایی برای اونها مقامی، پستی، درجهی، مادیاتی در نظر بگیرن، جانشون رو کف دست میذارن، یعنی بالاتر سرمایهشون رو کف دست میذارن. میان معلوم از دل این چین آدم ها قهرمانان بزرگی به وجود میاد و اومدن توی صحنه و این زمینه شد که بعداً با مدیریتی که در صحنه نبرد انجام میشد، این از سن 18-19 سالگی بیان فرمانده گردان بشن، گورهان تیپ بشن، لشکر بشن و ارتقا پیدا کنن.
کجا آخه آموزش دیده بودن؟ مثلا ما شهید باقریمون که با اون سن کم یه تصویری در تلویزیون نمایش داده میشه از آرشیو دفاع مقدس، شهید باقری با اون سن کم پای تخته ایستادند و دارن اطلاعات یک در واقع عملیات مهم رو تبیین میکنن برای بزرگوارانی که همه از ایشون مسنترن و بزرگترن، دو برابر ایشون سن دارن. این اتفاق سترگی بوده، ما اون موقع داشتیمش. آیا تونستیم الان این روحیه رو، این بارقه رو، این پتانسیل رو حفظ بکنیم؟
ببینید اینجا دو تا نکته هست. یکی روحیات هست، روحیات ایمان هست، انگیزه ها هست که خیلی مهمه، خیلی تعیین کننده است. یکم این مکانیسمه، این چگونگی این تربیت، چگونگی این آموزش هاست. کما این که ممکنه در یک جای ایمان و روحیه و اینا باشه، اما اون فوت فن به قول قدیمی ها اون نباشه. خب اگر نباشه ایمان و انگیزه و اینا کافی نیست. باید ببینیم این فوت فن هم باید یه چیزی وجود داشته باشه که اینا چطور بدون اون آموزش های کلاسیکی که ارتش های دنیا اونچنانی آموزش میدن اینا چطوری یاد گرفتن. ما یه تعبیری داریم تحت عنوان یادگیری که با آموزش کلاسی این رو متفاوت میدونیم. یادگیری یعنی جنوالی از همین زندگی روزمرتون درس یاد بگیرید با کمک خودتون و یه مربی، بعد با کمک خودتون و مربی از زندگی روزمرتون درس بگیرید، روز به روز خودتون رو ارتقا بدید. مدل جنگ اینطوری است، ما مربی گرایانه است، معلمی نبوده، مربی گرایانه بوده در جنگ. یعنی ما در هر عملیاتی سعی میکنم از عملیاتهای کوچک درسهایی میگرفتیم برای عملیاتهای بزرگتر بعد. و لذا ما جنگ رو تبدیل به دانشگاه کردیم. یعنی برادران ما میومدن مثلا وقتی آقای عزیز جعفری فرمانده قبلی سپاه وارد سوسنگرد شد، ایشون تازه اونجا تیراندازی رو توی وسط معرکه یاد گرفته، درست وسط خود معرکه تیراندازی یاد گرفته. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که اصلا فرصت ما نداشتیم. یعنی مثلا الان 5 استان شما اشغال شده، بعد هرچی هم ایران حمله کرده، 4 تا حمله بزرگ کرده، موفق نبوده، حالا جوانهای کشور مثلا برن یه 5 سال 6 سال کجا کدوم دانشگاه
کجا آموزش ببینن، بعد
کجا آموزش ببینن، بعد به چه صورت باشه. لذا ما اومدیم یک مدل جدیدی رو، البته این عنایت پروردگار متعال بود که این یادگیری ضمن عمل، آموزش ضمن عمل، تربیت وسط معرکه رو تونستیم معادلاتش و فرمولاش رو به دست بیاریم و با کمک هم دیگه. من که فرمانده سپاه بودم، برادر عزیز، من خودم آموزش که میدادم از زیر دستم یاد میگرفتم، یعنی یادگیری متقابل بود.
برای کلا به این فروتنی
شد، یاد میدادیم یاد میگرفتیم. این مدل جدیدی که به وجود اومد و لذا دانشگاه شد، یعنی جنگ شد دانشگاه.
بسیار عالی. گفتید سوسنگرد، سوسنگرد مردم دو بار در زمان جنگ، در زمان دفاع مقدس در واقع گرفته شد از ایران. یک دورش اگه اشتباه نکنم آقای دکتر خود مقام معظم رهبری هم بودن تو شهر، درسته؟
بله، یعنی تقریبا میشه گفت 26 و 24 26 آبان ما شهر کاملا محاصره شد.
بله بله.
و یه نیرو رسانی، امکان رسانی وجود نداشت. بعد تو این محاصره شهید علی تجلایی بزرگوار و تیم ایشون که از بچه آذربایجان بودن، رئیسی از نیروهای خوزستانی، اونجا وسط شهر مقاومت میکردن. دشمن وارد شهر شد تا نزدیک مسجد که پایگاه در حقیقت شهدا بود و تا نزدیک اونجا هم رسید. دو سه روز دیگه مقاومت بچه‌ها دیگه داشت تمام میشد که شهید بزرگوار چمران، مقام معظم رهبری و گروه‌های از برادران ارتش از بیرون اومدن و به کمک شتافتن و خود از امام هم شهید بزرگوار مدنی خدمت امام رفته بود و امام دستور داده بود که شهر باید آزاد کنید و شهر آزاد شد.
درود، درود بر شرف همه شهدا. آقای دکتر، شما فرمانده عالی جنگ بودید در دوران دفاع مقدس. چالش فرماندهی شما، بزرگترین چالشتون در چه برهه‌ای بود و چی بود؟
من اولا سرباز بودم، واقعا افتخارم میکنم. همطور که عرض کردم واقعا من از زیر دستام خیلی چیزا یاد گرفتم که اگر اون یادگیری نبود نمیتونستیم جنگ رو درست پیش ببریم، ادامه بدیم. و بزرگترین چالشی که ما داشتیم در قد دفاع مقدس این بود که هم از عقب جبهه به خاطر اختلاف نظرهایی که وجود داشت تحت فشار بودیم، هم از روبرو که تمام دنیا به صدام کمک میکرد و از یه تاریخ دیگه به این طرف دستش رو باز گذاشتن، یعنی از عملیات خیبر به این طرف بهش اجازه دادن که از شیمیایی استفاده کنه و با وجود اینکه اخبارش پخش میشد، نه شورای امنیت سازمان ملل نه هیچ کشور بین المللی نیومد که ایشون رو محکوم بکنه. یه گروه های حقوق بشری خیلی پایینی سر و صدایی میکردن ولی از یه طرف ما شیمیایی شدیم، در عقب جبه هم تقریبا بعضی حالا بالاخره اون ظرفیتشون تمام شده بود و تردیدهایی تو عقب جبه و فشارهایی از درون جبه، تقریبا میشه گفت که از عملیات خیبر به بعد ما وارد این فشارها شدیم که به فضل پروردگار متعال و با ایستادگی هست امام بالاخره به نتیجه رسیدیم و همه شهرهامون آزاد شد.
درود بر شما آقا محسن رضایی عزیز. آقا محسن، من چند تا کلمه بگم، شما حستون نسبت به این کلمه ها بگید، موافقین؟
بفرمایید. عزیزم
عرض میکنم خدمتتون، عرض به حضورتون که خوزستان
سنگر تسخیر ناپذیر،
اقتصاد
کلید فتح منطقه،
جوانان
معجزه آفرین،
مسکن آقای دکتر
نیاز جوانان عزیز کشور ما،
گرانی
بدترین وضعیت،
1400
جریان انقلابی جدید، راه نو،
ولفجر 8
شکستن تلسم جنگ.
درود بر شما. و یک کلام آخر، شهید سلیمانی
قهرمان آسمانی.
درود بر شما. من دیگه سکوت میکنم، هر آنچه که فکر میکنید من نپرسیدم باید میپرسیدم رو شما بفرمید.
نه متشکرم. من یه بار دیگه تبریک میگم، هفته دفاع مقدس 40 سال این رویداد بزرگ، رویدادی که ملت ایران به اقتدار از دست رفته خود بازگشت، هم در کنار نظام سیاسی که پیدا کرده بود اقتدار هم پیدا کرد. امیدوارم سالهای آینده سالهای دستیابی ملت ایران به یک اقتصاد شکوهمندی باشه که اگر این اقتصاد در کنار اقتدار و هر دو در کنار نظام سیاسی ایران قرار بگیره، به نظر من بسیاری از مشکلات و ناراحتی‌های مردم حل خواهد شد.
درود بر جناب عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر محسن رضایی، دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، که در این گفتگوی رادیویی با برنامه سلام صبح بخیر در هفته دفاع مقدس حاضر شدید. آرزوی توفیق دارم برای جناب عالی، باهاتون خداحافظی میکنم.
سلامت باشید، خداحافظ شما.
خداحافظ شما باشه آقا محسن. خانم ها آقایان، گفتگو کردم با سردار سرلشکر پاسدار دکتر محسن رضایی در 40 سالگرد دفاع مقدس ملت بزرگ ایران.
بسم الله قاسم الجباری.
میخوام بگم اینجا کجاست؟
خاطرات فریاد خواهد.
اینجا
طلایی
است.
پاتون داره فرو میره تو رمل ها. سخت راه
باکری.
اینجا مثل اینه که میخوایی تو آب راه بری، تو آب قدم بزنی، نمیتونی بدوی. حالا فکر کن که 23 کیلو تجهیزات انفرادی یه دونه سربازم به بسته شد.
شخص شهدا رو تفحص میکردن، جیب یک رزمندی کاغذی در آوردن روش نوشته
گوش
بود
گوش
ما
کن
میشنن. امروز روز پنجم است که در معاصره هستیم، آب را جیره بندی کرده ایم،
آب را جیره بندی کرده ایم،
نان را جیره بندی کرده ایم، آتش همه را هلاک کرده،
همه را جز شهدا
که حالا کنار هم در انتهای کانال خوابیدند. دیگر شهدا تشنه نیستند، فدای لب تشنه پسر فاطمه یا حسین.
شده به لوح خاکتون نشان سرزمین،
نشان افتخار و شجاعت بر سینه ایران.
ای صدای رسای گذرم،
اینجا یاواری است از خاطره یاران، آنان که ایستادند در برابر طوفان تا نلرزد نهال زخمیشان.
سلام عرض کردم، صبح شما بخیر. آقا امروز آقای توکلی صحبت میکنه، میگه چه افرادی پاشون از گلیمشون درازتر میکنن. در دنیا آقای ترامپ اولین سردسته این افرادی که به دنیا داره تجاوز میکنه و پاشون از گلیمش درازتر میکنه.
سلام عرض میکنم خدمت هم مهنان عزیزم، عرض میکنم که اگر آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا بخواد پاشو از گریم خودش دراز بکنه، ما سر جای خودمون ایستادیم و همه یک صدا و یک جا اون رو محکوم میکنیم، نمیتونه کاری بکنه و بنابراین ما همه و حرفمون متوقعه هستیم و سر حرف اولمون هستیم و مقاومت میکنیم. انشاءالله که موفق و معید بشید. اکبر صادق هستم، شنونده همیشه در تهران.
هفت و 45 دقیقه است. آقای حاجی پروانه سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما آقای توکلی عزیز، سلام خدمت شنونده های عزیز و گلمون.
درود بر شما. چه خبرها؟ خبرهای خوب بدید به ما.
اول من هفته دفاع مقدسم تبریک بگم به همه ایرانی های مقاوم و قدرتمند. ایشالله که با همین مقاومت ایشالله به پیروزی های بزرگتر هم دست پیدا بکنیم. زنده باشید. امروز یه خبری داریم در مورد اکتشاف نفت و گاز. یه مؤسسه معروف و معتبر بین المللی، اونجوری که مقامات شرکت وزارت نفت ما خبر دادن، یه رتبه بندی کرده در اکتشافات نفت و گاز سال 2019. ببخشید، ایران دو تا رتبه آورده. اولیش رتبه اول بوده، مال میدان گازی ارم که بزرگترین کشف میدانهای نفتی و گازی جهان نام گرفته. یه لایه مخزنی نام‌آوران هم داشتیم که رتبه سوم به خودش اختصاص داده. انشالله خبر خوب بعدی این باشه که صادرات غیر نفتی ما یه جوری شده که 100% شده و دیگه نفت صادر نمی‌کنیم.
در نفت و در چهار نفت رو ببندیم.
این بمونه واسه آیندگانمون انشالله. خبر دومی که خدمت شما میخوام اعلام بکنم، مال یه گروه جهادیه توی استان آذربایجان شرقی، گروه جهادی شهید عبداللهی که اتفاقا پارسال هم رتبه برتر گروه های جهادی در کشور رو هم به خودش اختصاص داده. اینا یه کار جالب دارم میکنن، علاوه بر تامین موضوع مسکن نیازمندان حالا اون استان و استانهای همجوار، کار اشتغال زایی هم میکنن، میرن توی خونه های روستایی اون منطقه دار قالی میزنن، بهشون یاد میدن قالی بافی، گلیم بافی و ورنی بافی میکنن و از اون جالبتر اینی که اینا رو واسه شون صادر میکنن. یعنی قالی های روستای آذربایجان شرقی ما الان توی ترکیه و رومانی داره فروش میدن.
چقدر خوب این واسطه حذف بشه، این ارزش بیاد تو جیب خود قالی باف عزیزی که داره از چشم و جونش مایه میذاره. چقدر خوب، چقدر خوب.
خدا زیادشون بکنه این جور آدم ها. یه موضوع دیگه هم که چند وقتی راه افتاده و خیلی خبر خوبیه اینه که قوه قضاییه و وزارت اقتصاد ورود کردن به موضوع بدهکاری واحدهای تولیدی. قبلا خب دیرکرد بانکی باعث میشد، دیرکرد اقساط بانکی اینها، بدهکاری این واحدها باعث میشد که بانکای واحدها رو تعطیل بکنن، باعث تعطیلش بشن. الان قوه قضاییه وارد ماجرا شده، اجازه نمیده که حتی یک واحد تولیدی که به علت بدهکاری تعطیل به قول معروف دیرکرد بانکی داشته، بانک‌ها تعطیلش بکنن. از اون وزارت اقتصاد داره فشار میاره که بانک‌ها رو دیگه نبره به سمت بنگاه داری و کمک بکنن که این بدهکاری واحدهای تولیدی با تولیدی که میکنن و رونق تولیدی که ایجاد میکنن
بشه.
آره تصفیه بشه و برگرده. این خبرهای ما. یه نکته جالبم من دیشب دیدم، چون امروز اولین روزی که حالا این یک ساعت خلاصه ساعت ها برگشت به عقب، تو توییتر وزیر امور خارجه آمریکا توییت کرده بود که از ساعت 8 تحریم های ایران مجددا اجرای میشه.
خب
یه کاربر خوشذوقی نوشته بود که نیو ایج اور اولد ایج،
هشت جدید یا هشت جدید. خیلی داستان این هشت جدید. بله خب برای این که اونا رو سر کار بذاریم بد نیست. خیلی متشکرم. آره خوبه آقا، خیلی مخلصی.
زنده باشین، ان شاء الله عرضتون پر از خبره.
متشکرم آقای حاجی پروانه عزیز. یه پیامک بخونم، سو تو ده فرصت داری بخونی. دوتا رو خوب درمیز کوتاه گفته که صبح بخیر، چرا این همه موضوع دارید به تر ترافیک پایتخت گیر میدین؟ بهتر نیست تو تعطیلات تانک بذارید تو خروجی مردم نرن مسافرت؟ بچه ها هم بدون علامتن، چرا دولت مدارس رو تعطیل نکرده؟ بعدش خیلی ها نونشون تو طرحه، مثل راننده تاکسی ها. مگه شما برای ترافیک وحشتناک تهران و گیر نیاوردن جای پارک و خیابون ها دلتون تنگ شده؟ این پیامک منو بخونید بایگانی نخونید. خوندمش ولی خیلی پاسخ داره، حالا بعداً مفصل در خدمتتون خواهیم بود. ارادت داریم بریم کلام راهگشای الگو رو گوش کنیم.
ما 8 سال دفاع مقدسمون صرفاً یک امتداد زمانی، یک برهه زمانی فقط نیست، یک گنجینه عظیمی است که تا مدت‌های طولانی ملت ما می‌توانه از او استفاده کنه، استخراج کنه و مصرف کنه، استخراج کنه و سرمایه‌گذاری کنه. این حادثه عظیم این 8 سال، این 8 سال یک مجموعه است از صفات والا، فرهنگ‌های پسندیده و برگزیده و ممتاز، عقاید و معارف والایی که ملت ما ارث برده در طول تاریخ یا استعدادش رو در خودش حفظ کرده بوده که با انقلاب اسلامی این استعدادها بروز کرد. یک گنجینه ای از همه این هاست.
روح عرفان و حماسه مشعل صبح بصیرت، خانه خورشیدی دل مهد یاران ولایت، مثل دریا بیکرانی سر به دامان تو عالم، هرچه برگیرم از تو کیز دریا می شود کرد.
خانم ها آقایان، متشکرم که برنامه سلام صبح بخیر امروز رو که حاصل تلاش آرمان ستوده تهیه کننده برنامه، پویا شریعت پناهی صدا بردار، امروزمون فرزاد محمدی مسئول هماهنگی و ارتباطات برنامه، خانم ها پهلوانی انصار و دوستدار بود رو شنیدید. در گذرگاه زمان، در خیمه شب بازی دهر، با همه تلخی و شیرینی همه چیز می گذرد، عشق ها می میرند، رنگ ها دیگر می شوند، و فقط خاطره هاست که چه شیرین و چه تلخ، دست ناخورده به جای می مانند. قربون شما مردم نازنین ایران، دوستتون دارم. امضا سعید توکلی.
اسپیدی بوم بوم بوم، تو که میخوای موتور ماشینت یه عمری کار کنه بی عیب و ایراد، اسپیدی بوم بوم بوم، مخصوص ماشینای مختلف داره روغنهای خاصی برات، اسپیدی بوم بوم بوم، موتورش رو بسپر به اسپیدی، فرمون ماشینم توی دستات، حالا پر قدرت بزن استاد، اسپیدی بوم بوم بوم. اسپیدی برای هر خودرو روغن موتور مخصوصی داره، محصولی از شرکت نفت سپاهان.
توی گرمای چله تابستون، که آفتاب پهنه تو حیات و ایوون، یا اوقات تو بهاری سر کن، زیر این اسپلیت خستگی در کن، به ایران رادیاتور یه نظر کن، باهاش آفتاب داغ و بی اثر کن، با کندنسورای پر تلایش براش خوردگی هرگز نمیاد پیش، میخوای هوا خونک باشه بفرما، با ایران رادیاتور شد مهیا، میخوای خونک باشه خونک خونک باشه.
با ما در مرکز امور مشتریان با شماره 1600 تماس بگیرید. ایران رادیاتور، به ما دلگرم باشید.
آقا یه لحظه تشریف بیارید اینجا.
جانم قربان بفرمایید.
شما برنده شدید.
ممنون. بله برنده شدم. آقا بی خیال میخوام برم کار دارم.
چرا داری فرار میکنی
آقا؟ آقا ول کن، من نه کدی فرستادم نه جایی قرعه کشی شرکت کردم.
پس این کیسه چی دستتون؟ مگه از وین مارکت خرید نکرد؟
چرا؟
خیلی خب، خریدتون هم حتما بالای 100 تومن بود.
بله.
پس دیگه برنده خود خودتی. بیا اینجا از جایزت فرار نکن.
از جایزتون فرار نکنی. توی جشنواره 100 وین مارکت هر هفته دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه سفر داخلی و 100 جایزه 1 میلیون تومانی برنده شین. هر خرید بالای 100 تومان امتیاز داره. برنده اصلی شمایی. وین
مارکت. سلام فرشته کوچولوی من. میدونی از همون لحظه اولی که دیدمت سر تا پا آرامش شدم. همه وجود من چشم شده بود برای دیدنت. تمام دغدغه من و مادرت اینه که تو سالم، خوشحال و پر از امید باشی تا بتونی واسه آیندت بهترین و درست‌ترین انتخاب‌ها رو داشته باشی. آینده‌ای که توش یه دل سیر بخندی و سلامت باشی تا جوونه بزنی. نور به تاب به دنیا. خورشید بابا.
مربای آلبالوی چینچین. چینچین راز سلامتی مزه ها.
از گندم و سبوسه خنده میاره رو لبت، یه طعم به خصوصه. بزن خوشحال چی، بزن سرحال چی، بزن ردیف چی، این فازه بیسکویت چی توزه.
بیسکویت دایجستیو کوچیک چیتوز.
بستنی میهن سالاره واسه 25 نفر سالار جایزه داره. سهم هر برنده 25 میلیون میشه. جایزش سفر با خانواده به کیشه. سالاره 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 بستنی هاست. ببینیم این بار کد برنده دست کیاست.
چهار جایزه 25 میلیون تومانی سفر به جزیره کیش هر دو هفته یک بار در برنامه جمعه های جایزه باران میهن.
با کیزگی با ایزی پی،
ایزی پی.
نرموزی با ایزی پی،
ایزی پی.
نصفش آسونه، دستمال دونه دونه، بسته خلاق داره، محافظ زده آب داره. ایزی پی،
ایزی پی.
پیش رو تو دنیا ایزی پی. اسمال علا با جذب بالا نصفش کن حالا. ایزی پیک.
به پاس قدردانی از زحمات بانوان سرزمینمان، طبیعت قرعه کشی بزرگ روب را ویژه بانوان برگزار می کند. هر هفته دو بانو برنده 30 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی خواهند شد. بانوان عزیز، برای شرکت در قرعه کشی کد روی روب طبیعت را به شماره 1047-19 بفرستید. بانوی طبیعت باشید.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران میتپد. ایران را بشنوید. با تو این هشت عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد. هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض و ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.